به نام خدا. سلام، حسام هستم، به مستر تاک خوش اومدید. فصل سوم مستر تاک رو از امروز شروع میکنیم، ضمن تشکر از اسمیت و مستر اسمیت و اشکان عزیز که فصل های 1 و 2 رو اجرا کرده بودن. من حسام فصل 3 رو اجرا میکنم. امیدوارم که بتونیم لحظات خوشی رو با هم داشته باشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. خب مهمون افتتاحیه مستر تاک که قبول زحمت کرده و تشریف آورده رو قطعا هممون میشناسیمش. وکیل پایه‌ای که طرفداری، مارول فن اصیل، نویسنده خوب و از بچه‌های خاکی، یکی از تبریزی‌های گل و دوست داشتنی سایت که دیگه فکر کنم با این توضیحاتی که دادم همه میدونیم منظور کیه، امیر شرلوک عزیز. خب سلام امیر جان، خوش اومدی به مستر تاک.
منم سلام میکنم به همه شنونده‌های عزیز و مجری جدید و خوب مستر تاک آقا حسام گل، در خدمتم.
قربان شما. خب بریم سراغ سوالای برنامه‌مون، سوال اصلی. خب امیر جان اگه بخوای توضیح درباره خودت بهمون بدی، معرفی از خودت بهمون بگی، چی میگی؟
معرفی خیلی خوبی هم داشتی خودت. حالا من بخوام چیز خاصی اضافه کنم، خب طبیعتاً اسمم امیره، بچه تبریزم، دانشجوی رشته حقوق ترم 4 و در همین حد فعلا برای معرفی اجمالی فکر کنم کافی باشه.
خب خیلی هم عالی. خب تبریزی هستی دیگه، یه توضیح اگه بخوای درباره شهرت، بافت فرهنگی اجتماعیش بهمون بدی، چی بهمون میگی؟
خب تبریز طبیعتاً با پیشینه تاریخی که داره و به هر حال به عنوان شهر اولین ها از شهرهای شناخته شده است و خیلی مردم خونگرم و مهمون نوازی داره و واقعاً اینو کسایی که به عنوان گردشگر آمدن تبریز تجربه کردن که چقدر مردم خونگرم و مهمون نوازن. از طرف دیگه هم حالا بخوام تبریز رو با بناهای معروفش معرفی کنم و مثال بزنم، خب طبیعتاً الگولی طبیعتاً تو ایران شناخته شده است، ارگ تبریز، حالا مسجد کبود و موزه ها و مکان های باستانی متعددی که هست تو این شهر و خب غذای محبوب تبریزی ها و اصلا غذای محلی که گردشگران هم زیاد میرن طرفش کوفته تبریزی است که پیشنهاد میدم اومدین تبریز حتماً این غذای خوشمزه رو امتحان کنین.
مگه میشه آدم بیا تبریز و کوفته نخور آخه؟ خب امیر جان برگردیم به اون روزی که کلن تصمیم گرفتی که عضو سایت بشی. اصلا چی شد که تو با طرفداری آشنا شدی و اینکه اصولا هدفت از تشکیل اکانت چی بود؟
اینطوری بگم که من آبان 98 بود و پیگیر اخبار بایرن بودم و طبیعتاً تو جستجوی گوگل سایت طرفداری هم برام بالا آمد و همونجا من سایت رو دیدم، آشنا شدم و خب طبیعتاً پست ها هم و کامنت هاش تحت تأثیر جو آبان 98 بود، ولی خب تو همون جوش هم من اکانت خودم رو ساختم و اولین اکانتم، چون این اکانتی که الان داخلش هستم دومین اکانت منه و خب اولیش هم همون آبان 98 بود که اکانت رو ایجاد کردم تا بتونم تو کامنت ها هم شرکت داشته باشم.
آها خب خیلی هم عالی. خب امیر جان توی مدت عضویت توی سایت اگه بخوای بهترین و بدترین خاطره و تجربیاتت رو توی این مدت بهمون بگی، خب چیا اولین بار به ذهنت میرسن که بخوای به ما بگیشون؟
من اصولاً خاطره خوش و خب به هر حال خاطره فان خیلی زیاد دارم تو ذهنم. شاید بخوام بگم بهترین اتفاق و بهترین خاطره‌ای که دارم عضویتم تو مسترز بود که جریان خیلی جالبی داره، جایی که برای اولین بار من با مستر اسمیت به هر حال رفیق شدم. اولش مثلا در مورد یک حزب جدید صحبت کردیم برای مسترز، ولی خب بعدش اتفاقاتی رخ داد که اسمیت من رو راضی کرد و من وارد فضا و خانواده و حزب بسیار خوب مسترز شدم و اون روز واقعا به یاد موندنیه برام که برای اولین بار وارد خانواده مسترز شدم. خیلی فضای خوب و دلانگیزی داره کلن خانواده مسترز. بدترین خاطرم بخوام بگم به نظرم اون روزی بود که دکتران منحل شد و به قول دیگه صرفا یه اسم و یه تاریخی ازش باقی موند.
خب خیلی هم عالی. خب حالا ما بریم سمت این که خب چی شد که خواستی توی احزاب سایت عضو بشی؟ اصولا چرا دکتران رو انتخاب کردی تو؟
من آبان 98 که اکانت زدم حدودا یک ماه دو ماه بعدش دی ماه من یه پستی دیدم که حزب دکتران زده بود، عضوگیری و معرفی بود و جالب شد برام. یعنی الان مثلا از من پرسیده بشه که چرا مثلا دکتران هستم، مثلا میتونستی یه حزب دیگر رو مثلا انتخاب کنی همون زمان، من دلیل خاصی ندارم براشون. همون اول که مثلا دیدم حزب دکتران جالب بود، چه اسمش چه اعضاش، خصوصا دکتر محمد CR7 که خیلی پسر گل و بامرامی هست و میشه گفت اولین رفیق من تو سایت، خیلی خوب و محترمانه درخواست عضویت داده بودم و خیلی محترمانه جوابش رو دادن. حالا یه چند تا سوتی های هم اتفاق افتاد اون زمان که دیگه مطمئن شدم مولتی نیستم و اینطوری بود که عضو دکتران شدم. دلیل خاص نمیتونم بیارم براش، صرفا چون یک مورد جدیدی بود که میدیدم گفتم امتحانش کنم.
خب خیلی عمالی. چرا حالا خب چی شد بعد یه مدتی راه تو از دکتران جدا شد و مسترزی شدی تو؟
قضیه برمیگرده به زمانی که کاربر پرحاشیه و پرکار و خلاق سایت یعنی کفدار دکتر آرش از مسترز خارج شد، حالا به دلایلی، و آمد دکتران و در واقع خود دکتران، حزب دکتران که من هم به قولی نایب رئیس بودم اونجا، پیشنهاد دادیم که کفدار که واقعا خلاق کار میکنه بیاد و در حزب ما باشه. ولی خب کفتار خب طبیعتا این شخیصه کاراکترشه تو سایت، یک طنز و شوخی هایی رو انداخت با حزب مسترز که زیادی دوزش رو زیاد کرد به نظر من اون زمان، و مسترز هم خب به عنوان توهین و به قولی اضافه از حد تلقی کردش و یک درگیری پیش آمد بین دکتران و مسترز. و من این وسط واقعا تو اون شلم شوربا و فضای درگیری گیر کرده بودم، چون من هم از مسترز رفیق های بسیار درجه‌ای که داشتم مثل عماد باباریا، علی مارشال، و از این طرف تو دکتران هم خب طبیعتا همشون رفیقم بودن و خب ترجیح دادم که تو این فضایی که مجبورم یکی از دو طرف رو انتخاب کنم نباشم، چون من خب طبیعتا دوست دارم همه رفقامو نگه دارم، و خب خارج شدم از دکتران و تصمیم به بی‌حزبی گرفتم و اینطوری دعوا هم خوابید. خب خوشبختانه بعد از اون دعوا هم خوابید و خب مؤثر واقع شد خروج من. بعدش هم که آمدنم به مسترز هم طبیعتا با پیشنهاد اسمیت بود.
خیلی هم عالی. خب پس از نسبتا میشه گفت از قدیمی های حزب مسترزی. اگه بخوای بین اون چیزایی که دیدی تا الان یه مقایسه برامون داشته باشی، فرقی بین مسترز قدیم با مسترزی که الان ما میبینیم و عضوش هستیم، میبینی توشون فرقی بینشون یا نه؟
خب من به شخصه تو جایگاهی نیستم که بیام و در مورد مسترز قدیمی که به هر حال بوندس، عماد باواریا، اسمیت و حالا مثلا مستر جواد با همدیگه طراحیش کردن و به قولی ساختنش نظر بدم، چون طبیعتا مسترز قدیم باید تو فضاش قرار میگرفتی که حالا هواش رو بیشتر درک کنی. من بیشتر در مورد مسترز جدید صحبت میکنم. مسترز جدید واقعا فضای خیلی خوبی داره، بچه های فعالی داره، با درکی داره، فهمی داره و مثل یک خانواده در کنار هم هستن در همه زمینه ها. و خب نمیتونم و میگم در جایگاهی نیستم که بیام این دوتا رو با هم مقایسه کنم، ولی خب طبیعتاً چیزی که ما میبینیم اعضای مسترز قدیم همین الان تو مسترز جدید هستند اکثرا، حالا به غیر از اتفاقاتی که مثلا تو جریان حزب سناتورز افتاد. وگرنه اکثر اعضای خوب و درجه یک مسترز قدیم همچنان در مسترز جدید حضور دارند.
آها خب خیلی هم عالی. حالا خب امیر جان، شما به عنوان یک کسی که هم دکتران بودی هم مسترز بودی و دوره اوج دکتران را هم مسلما دیدی، شما به نظر تو دوره اوج دکتران رو میشه با مسترز مقایسه کرد؟
به نظرم نه، چون اون فضای خانواده تور و رفاقت توری که تو مسترز داریم تو دکتران در اون حد نبود. رفاقت بود طبیعتا، و من میگم اولین رفقام از همین حزب دکتران بودن، مثل محمد سیار سوین و هادی بارساتاجی، اینا به قولی رفقای اولیه من تو سایت بودن، و یا همون دکتر هیرو افتی که خیلی وقت از سایت رفته، اینا اولین رفقای من بودن. ولی خب رفاقت صرف یک چهار نفره پنج نفره، در حالی که مسترز اینطوری نیست و مثل یک خانواده است تو همین زمینه ها. و مثلا شخصیت اسمیت به عنوان عضو ارشد نه تنها صرف تو مسائل سایتی کمک حال بچه هاست، بلکه واقعا یک کسی است که میتونه هر عضوی از حزب ما تو مسائل متعدد باش حرف بزنه. با همه اعضامون اینطوری هن و تو همه زمین های مختلف واقعا مشورت ها و کمک های خاصی به هم دیگه میکنیم. و در مورد اوج هم خب تعریفمون از اوج، اگر به قولی اسم تو زبون ها افتادن و فعالیت مفید باشه، طبیعتا مسترز کیلومترها جلوتر از اوج دکترانه.
خب خیلی هم عالی. امیر، من یه چیزی از بین صحبتات برداشت کردم که گفتی یک زمانی ما قرار بود با مستر اسمیت، یعنی شما و مستر اسمیت، یک حزبی ورای حزب مستر تعریف بکنید. خب اصلا حالا جریان چی بود؟ چرا باید یه حزب جدید رو شما تأسیس می‌کردید؟ و اینکه آیا اون طرح اولیه به اون سرمنزل مقصود که هدف شما بود رسید یا نه؟
اسمیت، حالا تا اونجایی که من یادمه، اسمیت یکم با شورای مسترز روابطش به هم خورد و مربوط بود به همون تاسیس حزب سناتورز، سناتور بیلبو و سناتور ویلیامز و اینها که اون زمان در شورای مسترز بودن، و اختلافاتی پیش اومد بین اسمیت و شورای مسترز که خارج شد ازش، اومد پیش من و خیلی رک و صریح و دوستانه، انگار که 6 سال رفیقیم، پیشنهاد یک حزب رو داد که بیایم با هم دیگه تأسیس کنیم، یه حزب جدید باشه با اون دیدی که اسمیت و من مثلا نسبت به حزب داریم. و حتی عماد باباریا هم قرار بود با همون باشه، چون عماد هم اون زمان دیگه از حزب مسترز خارج شده بود. خواستیم تشکیلش بدیم، ولی خب اتفاقاتی که افتاد و سناتورز تشکیل شد، شورای مسترز از اسمیت دعوت کرد که برگرده به شورا، و اسمیت هم آمد گفت که بیا مسترز، رو راضیم کرد. من گفته بودم نمیخوام برم مسترز طبیعتاً، چون به خاطر اختلافات قبلی دکتران و مسترز، ولی خب اسمیت کارش رو خوب بلده و با ورود به مسترز فهمیدم که انتخاب درستی کردم.
واقعا اسمیت خیلی حالا تو تاریخچه مسترز نقش پررنگی داره همیشه. خب امیر جان، حالا اگه تو به عنوان یک کسی که خب مسلما تو بطن جریان احزاب بودی، بخوای بر مبنای یک معیار شخصی که توی ذهنت هست و ما نمیدونیم چیه، بیای احزاب سایت رو طبقه بندی بکنی و بهشون رتبه بدی، اون لیست، اون رتبه بندی چجوری میشه؟
ترجیحاً من نمیخوام در مورد حزبها از مثلا سال 97-96 حرف بزنم، ترجیح میدم چون با توجه به اینکه خودم از 98 آبان 98 تو سایت بودم، اون احزابی که حضور داشتن رو رده بندی کنم و مثلا در مورد شورای خلق، سربداران، غیره، اینها رو تو رده بندیم نیارم، چون به هر حال قدیمی های سایت تو این زمینه بهتر میتونن نظر بدن، اونهایی که 98 به قبل هم بودن. من بخوام این مدلی رده بندی کنم، طبیعتا اول مسترز جایگاه اول رو داره، کلی علاوه بر اینکه ستون کاربران رو دچار تحول کرد و برنامه های متعددی داشت، کلن یک خانواده جدیدی رو ایجاد کرد تو سایت. بعدش بین دکتریون و مقامیون، چون من مقامیون رو زیاد ندیدم، یعنی همون وقتی که من آمدم آبان 98، مقامیون مدتی بعد تو اسفند رفتن، کلا صرف کانال محدود شد فعالیتشون. دکتران و مقامیون رو تو یک رده قرار میدم و حالا شاید مقامیون یکم بالاتر بشه گفت، مقامیون رده دوم، دکتران رده سوم، و در نهایت اگر بشه گفت مثلا حزب منحل شده سناتورز رو میشه گفت که به عنوان آخرین حزبی که یکم خب جلب توجه کرد واسه خودش و خیلی زود با توجه به پایه و اساس ضعیفی که داشت منحل شد.
خب بسیار عالی. خب امیر جان، اگه تو بخوای 5 تا از بهترین دوستات توی سایت رو به ما معرفی کنی، کیا رو میگی؟
من رفیق و دوست تو سایت زیاد دارم، از همین الان اعلام میکنم کسایی که اسمشون رو نمیگم لطفاً به دل نگیرن، همتون تو قلب من جا دارین. بدون هیچ ترتیب این 5 تا رو میگم: اماد باواریا، اسمیت، علی بیگ مرام، بهنام هیو جکمن، و در نهایت میخوام فرد دیگه ای رو بگم، زیاد هستم به ذهنم نمیرسه، بخوام فرد دیگه ای رو بگم که رفیق هستم باهاش، میتونم مثلا دکتر محمد سیار 7 رو مثال بزنم.
خب بسیار هم عالی. عزیزانی که اسمشون اومد توی این مصاحبه رو حتما ازشون دعوت میکنم که اگه وقت داشتن قبول زحمت بکنن و مهمون برنامه من بشن. خب امیر جان، بین این کاربرایی که توی این همه مدتی که عضو هستی باشون در ارتباط بودی و هستی یا اینا، کیا هستن که دوست داری توی زندگی واقعی هم باهاشون معاشرت بکنی، و اینکه آیا اصولا کاربری رو تا الان از نزدیک دیدی توی زندگی واقعی یا نه؟
بله، من تو زندگی واقعی و به قولی واقعیت یکی از کاربرای درجه یک و دوست داشتنی رو دیدم، اماد باواریا. و اگر بخوام کسی رو مثال بزنم که میخوام ببینم 100% و طبیعتاً اسمیت و من شخصیت هامون به گونه ای هست که این یک پازل مچ میشیم با هم تو کار گروهی و کلا شخصیت هامون مکمل هم دیگه است. حالا درسته شاید مثلا از بیرون کسی نگاه کنه یا مثلا وقتی بحث دو نفره داشته باشیم تضاد به نظر بیاد، ولی نه، وقتی تو کار گروهی شما میای منو اسمیت رو میبینی، دقیقاً این یک قطعه پازل به همدیگه میچسبیم و مکمل همدیگیم. خیلی دوست دارم ببینمش طبیعتاً.
خب در واقع چه توصیف خوبی از رابطه خودت و اسمیت بهمون ارائه دادی، این مکمل بودنه خیلی توصیف جالبی بود واقعاً. خب ببین امیر جان، من چند تا اسم میگم، تو اون توصیفی که توی ذهنت رو از این افراد به من بگو. کفدار،
پرهاشیه، خلاق، پرکار.
دکتر محمد CR7،
مهربان، روابط اجتماعی بالا، درجه 1.
سید بایرنی،
قشنگ میتونه جایگزین بنی زبیر تو مختار باشه.
اماد باواریا،
منطقی، فان، رفیق تمام عیار.
و در نهایت مستر اسمیت،
بیشتر از مشاورای دارای درجه دکترا قبولش دارم تو حرف گوش کردن و وقتی که درد و دلی داری باش در میون بذاری، بهتره بگم یک رفیق دانا و با درک.
بسیار هم عالی. خب امیر، حالا اگه بخوای خودت رو در نظر بگیری، شخصیتی که ما توی طرفداری میبینیم و امیر شرلوک بوده و ما باش در ارتباطیم، چه فرقی با امیر دنیای واقعی داره که بقیه باش در ارتباط هستن؟
واقعیتش حالا این چیزیه که شاید برای بعضی ها عجیب به نظر بیاد. من واقعیتش تفاوت زیادی بین شخصیت مجازی و شخصیت واقعی نیست واقعا. یعنی اگر مثلا شخصیت واقعی خودم رو در نظر بگیرم و شخصیت مجازی خودم رو، اینها رو بخوام با هم تطبیق بدم، 99% تطابق داره و من واقعا کسی نیستم که مثلا بیام یکی از مثلا شخصیت هام رو، یکی از شخیصه هام رو تو مجازی تغییر بدم و تطابق داره. و شاید مثلا بتونم بگم من تو دنیای واقعی مثلا یکم پرحرفتر و اجتماعی تر از دنیای سایتم، در همین حد، وگرنه تفاوت زیادی نداره.
خب بسیار هم عالی. امیر جان یه نکته‌ای که هست و همه تقریبا شاید شنیده باشنش اینو درباره فعالیت تو سایت، این جریان و متن شکایتی که برای متین نوشتی چی بود؟
بله، متین محمدی دارای جایگاه اجتماعی بسیار بالا. متین که حالا همه میدونن دیگه به نفرینر بزرگ طرفداری هم معروفه و آیس متین هم میگم بهش، این خب همه میدونن گندگویی زیاد میکرد طبیعتاً و من زیاد دیدم که در مورد شکایت و نمیدونم دادگاه و اینجور مسائل حرف زد و واقعا به برخورد طبیعتاً. چرا مثلا باید بیای تو یک سایت مجازی که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده، فقط سوتی ها و اشتباهات خودت رو که نتیجه نوبیت و گندگویی خودته علم میکنن روبرو، مثلا میخوای چیکار کنی؟ میخوای دادگاهی مثلا کی رو دادگاهی بکنی؟ چرا مثلا باید بیان اهمیت بدن تو دادگاه به تو و این شکایتت؟ گفتم خیلی خوب کمکش کنیم بنده خدا، به هر حال احتمالاً به شخصیتش اهانت شده و خودش هم از اسمیت خیلی به قولی زخم خورده بود. اومدیم یه شکایت نامه تنظیم کردیم، بنده خدا حداقل پول وکیل نده، بره این شکایت نامه رو بده، شاید بهش توجه کرد.
خیلی هم عالی. بحث دوران نوبیت و کم تجربگی شد. ببین وقتی رجوع میکنی به اون تاریخچه فعالیت خودت، اون دوره کم تجربگی خودت و نوبیتت، اصولا یه کاری، یه اتفاقی، یه چیزی رقم زدی که وقتی الان بهش برگردی پشیمون باشی بگی کاش انجامش نمیدادم اون کار رو؟
پشیمون بودن نه، یعنی کاری نکردم تو دوران نوبیت که بخوام بگم الان پشیمونم، نه. ولی خب در اثر نوب بودن من حماسه های زیادی آفریدم که اینطور بگم، مثلا من تو همون پست عضوگیری حزب دکتران آمدم و درخواست دادم، بعضی از کلمات هستن که من اولین بار تو سایت شنیدم، یعنی مثلا کلماتی مثل حالا مولتی و آنتن و سایر کلمات، بعضی هستن که واقعا من اولین بار آمدم و در سایت شنیدم. مستر بوندس جواب داد، اون زمان دکتر بوندس بود، و خب گفت مولتی. من گفتم خدای مولتی چه معنی میده، یعنی چی اصلا به من میگه مولتی؟ اومدم یک داستانی سراییدم که وقتی یادم میفته واقعا میگم آخر فان بود و من کلا مولتی رو یه چیز دیگه برداشت کرده بودم و اون باعث خنده و فان بودن برای من، و در همین حد که نوبیت هم باعث اتفاقات خنده‌دار و فان شده، نه اینکه بگم پشیمونی و اینجور چیزا.
خب خیلی هم عالی. خب یه سوالی که حالا پیش میاد واسه من به عنوان کسی که تو رو توی سایت حالا با شخصیت دیدم، با این شخصیت امیر نیگان، اصولا چی شد که بین، یا شرلوک چی شد که بین کاراکترهای مختلفی که توی فیلم‌ها، سریال‌ها یا کار رمان و اینا می‌خوندی علاقه من به این دو شخصیت شدی، نگان و شرلوک؟
بخوام بگم کلن این بحث شخصیت ها رو، من کلن سه تا شخصیت رو تو دنیای فیلم و سریال خیلی علاقه دارم بهشون: تونی استارک تو دنیای مارول، شرلوک هولمز، و حالا نیگان تو دنیای واکینگ دد. هر کدومشون هم جذبه های خاصی دارن. تونی استارک خیلی شخصیتیه که اگر مارول فن باشی و مارول رو دیده باشی فیلمهاشو، تکامل شخصیتی خیلی عجیب و جالبی داره و از یک به قولی خوشگذرانه، به قول اسمیت عیاشه، به قولی چی میگن، از یه شخصیت بی تفاوت تبدیل میشه به کسی که خب به هر حال یونیورس و کهکشان و اصلا سیاره زمین مدیونش میشن. این تکامل شخصیتی تونی رو خیلی دوست دارم و میتونم بگم اولین کاراکتری که من همون زمانی که آبان اکانت زدم، اولین شخصیت همین تونی بود اسمش رو اکانت من. شرلوک خب طبیعتا یک شخصیت محقق و جستجوگر جنایی و مسائله و من واقعا بحث منطقی و اون به قول خودش هارد دیسک منطقی که تو ذهنش داره رو خیلی دوست دارم، چون خودم هم به شدت منطقگرام نسبت به حالا بگم احساسگرا بودن و از این حیث واقعا علاقه دارم به شرلوک. و نیگان هم که خب یک شخصیت بسیار کاریزماتیک و در عین حال فان دنیای واکینگ دد، و کسی که واکینگ دد رو دیده باشه میدونه که نیگان یک شخصیتیه که همزمان میتونه یه فرشته باشه و همزمان میتونه خود شیطان باشه و این پارادوکسی که تو شخصیتش هست رو خیلی دوست دارم من. و در کل این ستا تو اون شخصیت شناسی MBTI هم حالا تو دسته ENTP قرار میگیرن و خب احتمالا این هم شبیه خود منه که خب شخصیتم و تیپم تو اون 16 دسته MBTI تو ENTP قرار میگیره. اینها رو دلیل میدونم واسش.
آها بسیار عمالی. خب از بین حرفات من چیزی که برداشت کردم اینه که پس این مارول فن اصلی هم هست. خب همون جوری هم که اول مصاحبه گفتم اینو. خب حالا یه چیزی که واسه من به شخص عجیبه اینه که خب یه مارول فن حالا چرا باید از کاپیتان آمریکا بعدش بیاد؟ آخه مثلا این چرا واقعا؟ یه توضیح اگه میشه واسه همون بده.
من از کاپیتان آمریکا بدم نمیاد، این بگم مثلا بدم میاد نه، ولی نسبت به مدلی که داشت اعتراض دارم. کلا کسی که مارول رو دیده، مارول رو دنبال کرده میدونه اگر احساسی بازی کاپیتان آمریکا در جنگ داخلی نبود، چه بسا اصلا جنگ ابدیتی رخ نمیداد که مثلا شخصیت منفی مثل تانوس بیاد و بشکن و بزنه و نصف حیات تو کل کهکشان نابود بشه. و کلن تصمیمات احساسی و بچگانهی که میگرفت باعث فروپاشی های عجیب و غریبی شد و کلن یک شخصیتیه که میگم مثل اگر توجه کرده باشی و اگر مارول رو دیده باشی، زمانی که تونی و کاپتان با هم باشن واقعا خب یه اونجرز تکمیل رو داریم ما، با اینکه این دوتا شخصیت هایی هستن که با هم دیگه اگر مقابل هم قرار بگیرن چلنج خیلی بزرگی رخ میده، همونطور که دو جنگ داخلی رخ داد، ولی اگر با هم باشن اتفاقات خیلی خوبی میفته. و دقیقا همون بحث منطق و احساس دیگه، تونی منطق فن به قولی کاپیتان آمریکا از احساسش پیروی میکنه. من بعدم نمیاد از کاپیتان آمریکا، ولی خب به این کارایی که باعث شد به قولی مارول دوچارش بشه، در واقع داستانش بود دیگه، همیشه حالا اعتراض کردم من دیگه زیاد مثلا آوردم تو وجهه واقعی دادم بهش و بعدم نمیاد، ولی خب واقعا برخی تصمیماش خیلی رو مخ بود.
آها خب خیلی هم عالی. ببین امیر جان، خب حالا خیلی هستن که اصولا مارول ممکنه اصلا توی سلیقه‌شون نگنجه و اینکه شاید دوستش نداشته باشن به عبارتی، و یکی از دلیل هایم که میارن ممکنه این باشه که خب فیلم های مارول ارزش دیدن نداره. خب اگه بخوای مثلا یه نکته یا یه حرفی با این افراد داشته باشی چی میگی بهشون؟
بحث سلیقه است، من نمیتونم بیام بگم مثلا چون شما دوست نداری ایلو بیلو حرفای گندگویانه دیگه، چون بحث سلیقه است واقعا. یه نفر اصلا کلا به CGI علاقه نداره، به پرده سبز علاقه نداره، دوست داره به قولی اون صنعت سینما، اون به قولی اون کلمه واقعی سینما رو ببینه، یه چیزی مثلا طبیعی و بدون نیاز به مثلا جلوه های ویژه کامپیوتری و غیره، ولی خب بحث سلیقه است، نه اون به قولی هیترهای مارول و یا کسایی که منتقد مارول هم میتونن بیان بگن که مارول فن و دیسی فن بچه ساله یا مثلا بچن که از این جلوه های ویژه لذت میبرن، چون طبیعتا مارول طرفدار تو همه اقشار داره، تو همه اقشار سنی مارول طرفدار داره و نمیشه این حرف و نسبت داد، و مارول فن هم نمیتونه بیاد مثلا حرفی سخنی بگه بهشون، چون بحث سلیقه است. واقعا بحث سلیقه چیزی نیست که بشه روش بحث و درگیری داشت، باید پذیرفت یه نفر سلیقش اینه، منم سلیقم اینه.
خب امیر جان، از این توضیحاتی که بهمون دادی مشخصه که کلن آدمی هستی که اهل سینما هستی. خب به جز مارول و اینجور چیزا چه ژانری رو تو سینما دوست داری و مثلا بخوای معرفی بکنی به من معرفی میکنی؟
من به شخصه به همین ژانر به قولی علمی تخیلی و ژانر فانتزی علاقه خاصی دارم، این دوتا کلن ژانرهایی هستن که خیلی بهشون علاقه دارم، و طبیعتا ژانر کمدی، این سه تا ژانر. و از ژانر فانتزی مثلا بخوام بگم، خب طبیعتا مثال بارزش فیلم مثل ارباب حلقه، شاهکاری مثل ارباب حلقه ها، سگانه هابیت، یا میشه تو این بحث حالا هری پاتر رو هم آورد که یک دنیای فانتزی و جادوگری خاص خودشو داره تو این ژانر. و تو ژانر کمدی هم طبیعتا فیلم های متعددی وجود داره که من خودم بخوام پیشنهاد بدم، دیکتاتور رو 100% بهت پیشنهاد میدم تو ژانر کمدی، که این سه تا ژانر مورد علاقه من هست.
پس طرفدار میشه گفت اون ساشا بارون کوهن هم هستی؟
طبیعتا
طبیعتا. آها خیلی هم عالی. خب حالا بریم یه سری سوال ورزشی هم ازت بپرسم. Adelante. تو که من تو سایت دیدم تیم مورد علاقه تو، تو هم مثل منی بایرن و پرسپولیسی هستی. خب اصولا چی شد، چرا بایرن و پرسپولیس، چرا مثلا دوتا تیم دیگه انتخاب نکردی تو؟
پیشینه پرسپولیس برای طرفداری نسبت به بایرن قدیمی تره میشه گفت، چون بایرن برمیگرده به سال 2012 و حالا تغییر شمسی شو حالا دقیق نمیتونم الان حواسم رو جمع کنم که بدم، ولی خب سال 2012 بود فینال بایرن چلسی آریانز آرنا، که یکی از تلخترین خاطرات برای بایرنی هاست، ولی همون بازی، همون باخت، همون گریه های آریان روبن واسه من شد دلیلی بر بایرن فن شدن، و صد البته دلداری که کاپیتان فیلیپ لام به بچه های تیم میداد، و همون بازی شکست جلو چلسی تو فینال زمین ساز بایرنی شدن من شد. پرسپولیس فن شدن من برمیگرده به دربی ایمون زائد و ستایی که اون دقایق آخر وقتی که هوادارا دیگه ناامید شده بودن از بازی و داشتن ورزشگاه رو ترک میکردن، ایمون زائد به قول استقلالی ها پاپا بودنشو ثابت کرد، و به قولی ستا گلی که زد من از همونجا پرسپولیس رو به قولی به یاد دارم و دنبالش کردم و به قولی فنشم.
خب خیلی هم عالی. اگه بخوای چند تا از اسطوره هایی که توی این دوتا تیم مورد علاقت هستن و دوست داری از نزدیک ببینیشون رو به معرفی بکنی، کیا رو میگی؟
اسطوره بخوام بگم از بایرن، خب طبیعتاً اولیکان و خود همین الان مانوئل نویری که از قدیمی ها هست و از سال 2011 تو تیم بایرنه و الان اسطوره ای شده، برای واقعاً اسطوره ای که همچنان داره بازی میکنه برای بایرن، و خود رومنیگه اینها از بایرن و از پرسپولیس هم خب بازیکن زیاد هست که بخوام بگم میخوام ببینم، ولی خب کسی که واقعا خیلی دوست دارم ببینم خود همین ایمان زاهده، واقعا علاقه خاصی بهش دارم از بچگی. و اسطوره‌های دیگه ای هم هستن طبیعتا از پرسپولیس که خب طبیعتا اسطوره کم نداره پرسپولیس، مثل علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی، کریم باقری، طبیعتا اینها رو هم دوست دارم ببینم.
خب خیلی هم عالی. امیر جان تو بدترین خاطرت رو از بایرن گفتی، حالا بهترین خاطرت از بایرن و بهترین و بدترین خاطرت از بازی‌های پرسپولیس رو بهمون بگو.
بهترین خاطره ای که از بایرن دارم خیلی زیاده. خب به هر حال بایرنی ها تو دو برهه تو این دهه‌ای که گذشت واقعا کیف کردن از بایرن. یعنی بایرن هر وقت مدعی سی ال بوده به قولی رسما حریفای خودش رو له کرده به معنای واقعی، یکی 2013 یکی 2020 که واقعا بایرن وحشتناک این دو سال، یکی با یو پاینکس و اون یکی با هانسی فیلیک. من میخوام بگم جایی که واقعا خیلی عجیب و غریب کیف کردم فینال 2013 بود، حتی بیشتر از 8-2 مقابل بارسا من تو اون بازی کیف کردم که روبن دقایق آخر دروازه وایدنفلر رو باز کرد و بایرن فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد. اون بازی خیلی به یاد ماندنی بود برام، چون لواندوفسکی هم در دورتموند بازی میکرد اون زمان و علاقه از همون موقع من لواندوفسکی رو خیلی دوست داشتم و این تقابل و اون بازی و اون برد تاریخی که بلا مثلا تو بیای تیمی رو بسازی که تو 2012 تو فینال شکست خورده، خب شکسته رسما، و بیای دوباره سال بعدش برسی فینال و قهرمان بشی، واقعا خاطره خیلی خوبی رو رقم میزنه. در مورد پرسپولیس بخوام بهترین خاطره رو بگم، صعودمون به فینال آسیا با تیم ناقص برانکو بود که رسما ترکیبمون و اون بازیکن‌هایی که قرار بود تو ترکیب برانکو باشن و همه تیما میدونستن، کلا 13-14 تا بازیکن مشخص داشتیم و با همون ترکیب برانکو رسید فینال آسیا و بعد از مدت ها بالاخره یک تیم فینال آسیا رو تجربه کرد، یک تیم ایرانی. بدترین خاطره هم همین تازگی ها رخ داد و اون شکست عجیب و غریبمون جلوی الهلال و در عربستان که میشه گفت من طول این همه سال واقعا بازی ندیده بودم که پرسپولیس اینقدر دست و پا بسته بازی کنه.
بسیار هم عالی. خب امیر جان به جز فوتبال اصولا ورزش دیگه ای رو دنبال میکنی شما؟
بسکتبال و والیبال رو هم هر از گاهی دنبال میکنم. والیبال که خب به هر حال خودم هم بازی کردم به شکل حالا تخصصی میشه گفت و از اون لحاظ والیبال رو دنبال میکنم. بسکتبال هم که خب طبیعتا گلدن استیت فنم و اینطوری NBA رو دنبال میکنم.
آها خب خیلی هم عالی. خب سوال آخر که قراره حالا از همه بپرسیمش و نفر اولم شمایی، تا حالا عاشق شدی؟
به قول مهران مدیری 18 بار. اینطوری بگم آره خب طبیعتا تجربهش کردم به معنای واقعیش، چون خب طبیعتا عشق رده هایی داره واسه خودش و خب اون عشقی که به معنی متداول میشناسیم بله تجربه کردم.
خب خیلی هم عالی، بسیار جالب بود. خب قسمت اول مستر تاک رو ما به پایان میرسونیم اینجا. تشکر میکنم از تو امیر جان، اگه حرفی هست صحبتی هست که نگفتی و دوست داری بگی خیلی کوتاه ممنون میشم که بگی.
خیلی ممنونم از خودت، وقت گذاشتی و مجریگری کردی و واقعا خسته نباشی میگم. کسایی هم که همراهمون بودن خیلی ممنون که همراه بودن و گوش دادن. حرفی نیست، فقط هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید و سلام.
خیلی ممنون. خب ممنونم از دوستان عزیزم که با ما بودن و وقت گذاشتن. قسمت اول مستر تاک به پایان رسید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ.